زمانی که سران واحد نشن و اقوام مختلف در چوکات یک اداره سهیم نشن، نظر یک دیگر را ارزش نتن و به خاطر هر مشکلی یک کارشیوه واحد نسازن با نظریات مختلف، با این که بگویم که ما هستم شما نباشین و یا ما هستم اونا چی کاره، به این شکل که بهترین شخصیت دنیا را ما شما در افغانستان با خود داشته باشیم یا دعوتشان کنیم، به تنهایی اصلا با یک گل بهار نمیشه. پس بهترین رای نمی است که اقوام مختلف، احزاب مختلف، سرانی که واقعا اندیشی خدمت به خاک را داشته باشند، نه سرانی که در پای پر کردن جیبایشان، در پای فرستادن فرزندانشان به کشورهای بیرونی باشه، نه ای که داشتن موترهای مدل بالا و ویلاها در کشورهای بیرونی و داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان داشته باشه، اون چنین مردم‌ها را که نیاز نداره افغانستان، کسایی باشه که نظر مثبت با دیگران یک تفاهم داشته باشه. می توانیم با این شکل با نظریات واحد در هر عرصه نظرسنجی‌های متفاوت بعدش نتیجه گیری واحد با نظر سران اقوام، با نظر مردم عزیز افغانستان، نظرسنجی واقعا نظرسنجی واحد باشه، نظرسنجی مثبت باشه، بالاخره کار با جای خواهد کشید. اگر یک سر ریسپان یک طرف بگیره و یک سر ریسپان طرف دیگه بگیره و بالاخره ریسپان از یک به دو، از دو به سه، سه و چهار به می شکل اضافه شوه و مثل امی بازی بزکشی که در میدان میشه با اسب سوارا، اگر به این شکل شوه و افغانستان به مو حیوان حلال شده بمانه و که هر کی هر طرف واخود کشش کنه، اصلا کار به جای نخواهد کشید. کارت از گوشت به استخوان و استخوان را قطع خواهد کرد و نتیجه این چنین برنامه ها دورنمای خیلی آخونین خواهد داشت. به این شکل با اینده افغانستان به دید منفی اگر باشه، هرگز امیدوار نیستم.
خب آرزو میکنیم که دلهای ما، دل همه ما پر از امید باشه و این آرزو البته بی تحرک، بی تلاش و بی انگیزه نخواهد شد و این چراغ برای روشن بودن و روشن ماندن نیاز به تلاش و انگیزه داره.
بله و نمیشه. آرزو میکنیم که آرزوهایتان به اندازه تلاشتان باشه یا حداقل تلاشهایتان به اندازه آرزوهایتان باشه که بتونین بهش برسید.
آرزو دارم تو را به آرزوها بینم، بی نیاز از هر نیاز از دست دنیا بینم، آرزویم هست باشم تا به بیداری تو را، آرزویم هست باشم تا به بیداری تو را، در گل بوتا سر دانو کی پا بینم، من پیا پای گرده هر گل خانه ای چرخیدم، آرزو دارم تو را به آرزو ها بینم، بی نیاز از هر نیاز از دست دنیا بینم. لاله لاله از غم عشقی تو پر پر دیدم، تا بمانی با من ای دنیای به همتای من، زیر پای نازنین از جان خود پاشیدم، با همت بینم چنان دیوانه بینی مرا، آرزو دارم تو را به آرزوها بینم، نیاز از هر نیاز از دست دنیا بینم.
دوستان عزیز، بعد دقایق پایانی برنامه رسیدیم. برنامه زنده باد زندگی، برنامه‌ای که در طول هفته موضوعاتی را تهیه کننده محترم برنامه خانم حسینیان انتخاب میکنه و ما هم در قسمت نویسندگی و اجرا در خدمت شما هستیم با همکاری گزارشگرا. این هفته از امید گپ زدیم دیگه. چطور؟ هفته خوب بود خانم بیات؟
بله بسیار خوب بود. بسیار بسیار.
خیلی اگه همکاری صمیمانه و تنگاتنگ شما شنونده عزیزم با برنامه داشتین که از این بابت بازم از شما تشکر میکنیم. ولی خب به هر حال هفته و پایان رسید، امیدوارستم که لبخند رضایت داشته باشین از ما و کاری که به شما تقدیم شد. اما سر از شنبه باید مسیر تغییر بتیم دیگه.
بله بله، بریم روی یک موضوع دیگه. چرا و چگونه؟
خیلی جالب میشه. خیلی از اول هجومی و سوالی برخورد میکنیم.
چرا؟ مهمترین چراهای زندگی شما، چراهایی که بی جواب هستن، زندگی را چه رنگی میبینی؟ چرا؟ و با همین شرایط چطور خوب زندگی کنیم؟ چرا باید شاد باشیم و چگونه و ده ها و خیلی پرسش های دیگه که با چرا و چگونه شروع میشه.
خب انشالله که با این سوالا یک تکانی به خود ما بتیم، برنامه را به یک سمت خاص و جالب پیش ببریم و حتما همراه ما باشین تا بازم برنامه جالب زندگی ثبت کنیم و یادگاری خوبی برای ما و شما شود. زمان دیگه نداریم، پایان هفته بسیار خوبی داشته باشین. تشکر از همراهیتون.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری هم در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سرمنشی سازمان ملل متحد بازگشایی مکاتب دخترانه افغانستان در سال 2022 را خواستار شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل با انتشار پوستری از دختران دانش آموز افغانستان که روی آن نوشته شده مکاتب باید اولین مکانهایی باشند که باز می شوند، گفت که سال 2022 نباید سال دیگری از اختلال در تحصیل باشد و از هیچ تلاشی برای بازگرداندن کودکان افغانستان به تحصیل نباید دریغ کرد. این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اکثر مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در ولایات مختلف این کشور تعطیل شده است. طالبان میگویند از سال آینده با تدوین دستورالعملی مکاتب دخترانه در سراسر کشور بازگشایی خواهد شد، اما مشخص نیست که حکومت طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه و دانشگاه‌های دولتی چه تدابیری را در نظر خواهد گرفت. معاون رئیس دولت موقت طالبان از ریشه‌کن شدن فساد در ادارات دولتی این کشور خبر داد. مولوی عبدالسلام حنفی دیروز در دیدار هاویر کاستیلانوس معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل گفت فساد در ادارات دولتی افغانستان از بین رفته و روند جمع‌آوری معتادان و تهیه لباس و غذا برای آنان آغاز شده است. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان افزود ادامه کمک‌های بین المللی برای مردم این کشور در این شرایط ضروری است. این اظهارات حنفی در حالی است که حکومت افغانستان در سالهای اخیر همواره یکی از فاسدترین ادارات دولتی را داشته است. جامعه جهانی در طی 20 سال گذشته صدها میلیارد دلار را در افغانستان هزینه کرده که بیشتر این پولها با فساد موجود حیف و میل شده و یا توسط افراد دولتی به خارج از این کشور منتقل شده است. سرپرست وزارت داخله دولت موقت طالبان از تامین امنیت مقامات حکومت سابق این کشور خبر داد. سراج الدین حقانی روز چهارشنبه گفت به نیروهای امنیتی تحت امرش دستور داده است که امنیت مقامات ارشد حکومت پیشین را تامین کنند. سرپرست وزارت داخله دولت موقت طالبان در افغانستان همچنین گفت که دیپلمات‌های خارجی، سرمایه گذاران و بازرگانان نیز باید در امنیت کامل باشند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً گزارش شده نظامیان حکومت پیشین در برخی از مناطق مختلف این کشور توسط نیروهای طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و یا کشته شدند. یک محموله دیگر مواد غذایی جمهوری اسلامی ایران بین مردم نیازمند در قندهار افغانستان توزیع شد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قندهار، این محموله شامل حدود 10 تن مواد غذایی شامل برنج، آرد، روغن، ماکارونی و دیگر اقلام خوراکی بود که در بین مردم نیازمند توزیع شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز هفته گذشته اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان یک محموله مواد غذایی را میان افراد نیازمند در کابل توزیع کرده است. پیش از این جمهوری اسلامی ایران چند محموله کمک‌های انسان دوستانه را به مردم افغانستان تحویل داده بود. در این محموله‌ها علاوه بر مواد غذایی، پوشاک، دارو و تجهیزات پزشکی به مردم افغانستان اهدا شد. وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه قزاقستان درباره مهمترین مسائل دو جانبه و منطقوی گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با مختار تیلوبردی وزیر امور خارجه قزاقستان بر گسترش و تحکیم مناسبات دو جانبه و همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی تاکید کرد. امیر عبداللهیان افزود که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای ناآرامی‌های اخیر قزاقستان تحولات این کشور را به دقت رصد و از حاکمیت ملی قزاقستان حمایت و دخالت خارجی در این کشور را محکوم می‌کند. وزیر امور خارجه قزاقستان نیز با ارائه گزارشی از تحولات اخیر کشورش بر تداوم اصول سیاست خارجی قزاقستان در قبال جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و افزود که گفتگو با وزیر امور خارجه ایران نماد حمایت تهران از حاکمیت ملی قزاقستان است. مختار تیلوبردی با ابراز خرسندی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در طول تحولات اخیر تاکید کرد سفر قاسم توقایف رئیس جمهوری قزاقستان به ایران همچنان در دستور کار قرار دارد و توسعه تجارت بین دو کشور برای نورسلطان حائز اهمیت است. وزیر امور خارجه قزاقستان همچنین با اشاره به 30 سالگرد روابط دو کشور و اهمیت آن برای طرفین از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست بین المللی قزاقستان که اکتبر 2022 برگزار خواهد شد دعوت کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در خصوص تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل متحد گفت متاسفانه برای دومین سال پیاپی و به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا پرداخت‌های حق عضویت ایران در سازمان ملل با مشکل مواجه شده است. سعید خطیب زاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای پایه‌گذار و فعال سازمان ملل خود را متعهد به پرداخت کامل و به موقع حق عضویت در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و آژانس‌های بین‌المللی می‌داند خاطر نشان کرد. برغم مضایق متعدد ایجاد شده دولت جمهوری اسلامی ایران منابع لازم را برای پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنی‌های ضروری برای حل و فصل موضوع می‌باشد. خطیب زاده در ادامه افزود در عین حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت سریع‌تر حق عضویت مد نظر است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تصریح کرد شایسته است سرمنشی سازمان ملل و دارالانشا نیز شرایط ویژه کشورهای مواجهه با تحریم‌های غیرقانونی را به طور خاص مد نظر قرار دهند و از مساعدت به این کشورها برای پرداخت سهمیه خود مضایقه ننمایند. منابع خبری دیروز گزارش دادند که 8 کشور از جمله ایران به دلیل عدم پرداخت حق عضویت حق رأی خود در سازمان ملل متحد را از دست دادند. تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل متحد پیامدی دیگر از تروریسم اقتصادی آمریکاست. نشست کارگروه سوم با موضوع تدابیر اجرایی چهارشنبه شب با حضور کارشناسان هیئت‌های ایران، اتحادیه اروپا و چهار جمعیت در وین برگزار شد. این جلسه با هدف ارزیابی و بررسی پیشرفت‌های حاصل شده در چارچوب مذاکرات وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران تشکیل شد. روز چهارشنبه همچنین نشست دو جانبه بین علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریک مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. از سوی دیگر علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به همراه انریک مورا هماهنگ کننده مذاکرات و مذاکره کننده ارشد سه کشور اروپایی نیز در نشستی به گفتگو پرداختند. و مذاکره کننده ارشد روسیه روند گفتگوها در وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران را رو به جلو توصیف کرد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین چهارشنبه شب در توییتر با اشاره به دیدار خود با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نوشت که برداشت‌ها این است که مذاکرات وین رو به جلو حرکت میکند. هیئت آمریکایی به ریاست رابرت مالی به وین سفر کرده است تا به صورت غیر مستقیم در روند گفتگوهای وین شرکت کند. شنونده های عزیز و ارجمند، در خصوص مذاکرات وین نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شدیم.
این دور مذاکرات ایران و گروه چهار به علاوه یک که البته با حضور غیر مستقیم آمریکا در وین در حال برگزاریه، در واقع بازخوردهای متفاوتی رو داشته. از یک سو ما شاهد برخی اظهارات در زمینه پیشرفت مذاکرات هستیم که مخصوصا آقای اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین بر این مسئله تاکید می‌کنه. البته مذاکره کننده ایرانی یعنی آقای علی باقری رئیس هیئت ایرانی هم در واقع بر برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات تاکید کردن، اما از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که در میان غربی‌ها بیشتر رویکرد منفی وجود داره و مخصوصا فرانسه به عنوان پلیس بد تلاش میکنه که رویکرد فشار و تهدید رو علیه ایران تداوم ببخشه. در این راستا آقای ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه چهارشنبه ادعا کرده بود که ایران و قدرت‌های جهانی با وجود پیشرفت‌هایی که در پایان ماه دسامبر در مذاکرات ایران و گروه چهار به علاوه یک رخ داده هنوز از هر گونه توافقی برای احیای برجام دور هستند. در این حال به نظر میاد که غربی ها حتی اکثر تلاششون رو انجام میدن تا به هر نحو ممکن خواسته های خودشون رو به کرسی بنشونن و یا ایران رو وادار کنن که در راستای این خواسته ها حرکت کنه. خب در مقابل ما شاهد رویکرد مشخص و قاطع ایران هستیم که اساساً خواهان این هست که مذاکرات تمرکزش بر لغو تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا علیه ایران باشه و راستی آزمایی این مسئله و در مرحله بعدی در واقع بحث بازگشت ایران به تعهدات برجامیش مطرح خواهد بود. البته غربی‌ها در این زمینه تلاششون این هست که بیشتر موارد مد نظر خودشون رو در واقع در این مسائل بگنجونن و در این حال نباید از نقش منفی رژیم صهیونیستی هم غافل بشیم. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات وین اظهار داشتند که هنوز هم در مذاکرات وین شاهد ابتکارات جدیدی از جانب طرف‌های غربی نیستند و به نظر نمیاد که اونها آماده بازگشت سریع به تعهدات خودشون باشن و بیشتر حس ایشون این هست که غربی ها سعی میکنن تعلل کنن. به هر حال واقعیت این است اگر قرار هست که مذاکرات وین به جایی برسه بایستی دو طرف در زمینه خواستار خودشون حد مشخصی رو قرار بدن و مخصوصا رسیدن به نوعی توافق دو جانبه در مورد اقدامات متقابل از جانب طرف دیگر میتونه در این زمینه کارساز واقع بشه.
آقای میرطاهر، با توجه به اینکه هر دو طرف هم جمهوری اسلامی ایران تاکید بر احیای برجام داره و هم غربی ها ادعا میکنند که ما در صدد احیای برجام هستیم، الان مشکل اساسی کجا هست؟ چرا این توافق عملی نمیشه فعلا؟
به نظر میاد بیشترین در واقع محل یا گره کار در این زمینه تلاش غربی ها به ویژه آمریکا هست برای اینکه به هر نحو ممکن در واقع خواسته های خودشون رو به ایران تحمیل کنن بدون اینکه توجهی به خواسته های به حق ایران داشته باشن. مسلماً تا زمانی که این در واقع رویکرد ادامه داره نمیشه انتظار داشت که پیشرفت واقعی در مذاکرات انجام بشه و در این حال نباید فراموش کرد که ایران هم آمادگی کامل داره که واقعاً به توافق عمل کنه. فعلا تفکر یا رویکردی که در ایران وجود داره و آقای امیر عبداللهیان هم در این مورد اظهاراتی رو داشتن این هست که غربی‌ها آماده بازگشت سریع به تعهدات خودشون نیستن و به همین لحاظ سعی میکنن با تعلل مسائل رو برگزار کنن. از طرف مقابل خود غربی‌ها ادعا میکنن که ایران جدی نیست و خواهان رسیدن به توافق نیست و ادعا میکنن ایران به دنبال خرید زمان هست، در حالی که این مسئله به نظر میاد کاملا نادرست باشه. هیئت ایرانی مخصوصا ترکیب اولیه هیئت در هفتمین دور مذاکرات که با حدود 40 نفر رفتن به وین نشون میداد که ایران آماده رسیدن به یک توافق واقعی هست، اما متاسفانه خب غربی ها در این زمینه هنوز که هنوز هست نتونستن در واقع بین خودشون به اجماع و اراده لازم برای اجرای کردن توافقات احتمالی برسن.
سید رضا میرطاهر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص مذاکرات وین پیرامون برجام. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن بخش خبری مان در نشرات صبحگاهی نشدند می توانند در ساعت 1 به وقت افغانستان در بخش نشرات نیمروزی شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می گردد و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد پسند و استفاده شما عزیزان واقع شود. از شما دعوت میکنیم روی موج فضیلت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. به رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر ما محترمی پرسیدن بسیار سفارش شده که به والدین احترام بگذاریم، در صورتی که خود پدر و مادر دوست داشتند و خودشان خواستند که بچه دار شوند و لذت پدر یا مادر بودن را بچشند. لطفاً در این باره توضیح دهید. شنونده محترمی پرسیدن ما در زندگی گاهی از خدا اطاعت میکنیم و گاهی هم از دل خود و گاهی هم از دل دوستان، و همین دلیل نمیتوانیم بگوییم که خالص از خدا اطاعت میکنیم. سوال کردن که وضعیت ما چگونه است؟ بسیار تشکر میکنیم از دوستان عزیزی که پیامک زدن با برنامه خودشان 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. این دو شماره پیامک میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر نوبت و سر فرصت پاسخگوی شما باشند. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر عزیزی پرسیدند بسیار سفارش شده که به والدین احترام کنید، در صورتی که خود پدر و مادر دوست داشتند و خودشان خواستند که بچه دار شوند و لذت پدر یا مادر بودن را بچشند. لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و می‌شنویم جواب سوال این خواهر عزیز را.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که خود همین که می‌فرمایید من دوست داشتم، همین دوست داشتن رو خدا قرار داده. وگرنه چطور میشه یک خانم بخواد از اینکه نصف شب بیدارش میکنن اگه می‌خواست برای چیزی باشه ناراحت نمی‌شد؟ یه نفر نصف شب بیدارش میشه میگه بلاش مثلا فلان کار انجام بده. که بخواد انسان از شیره جانش به یک نفر دیگه بده، این سخت نیست، ناراحتی نداره. که بخواد یه نفر رو 9 ماه با اون شرایط سخت وحن الله وحم قول قرآن هم کنه، اینا سخت نیست. چرا؟ خیلی سخته. سختی هست و این که انسان خودش دوست داره، خدا این دوستی قرار داده. همون خدا هم گفته که حالا این که این پدر و مادر در حق شما این کارا رو کردن، شما باید قدرشناس باشید، شما باید احسان کنید نسبت به اونها و شما باید حقشون رو ادا بکنید. اختصاص پدر و مادر هم نداره. شما این رساله حقوق امام سجاد رو بخونید، تو حف العقول و خصال و جاهای دیگه وسائل شیعه اینا همین رو نقل کردن، اون 50 حق رو اونجا ببینید. این حقوق هست بین انسان ها. بله، حق والدین از بقیه بیشتره. چند تا وجه داره. یکی همین که اونها زحمت کشیدن، از شکم خودشون زدن که این بچه مثلا شکمش سیر بشه و الی آخر. این یک وجهشه. وجه دوم این که پدر و مادر سبب ایجاد انسان هستن. بعد از خدا مهمترین سببی که انسان به وجود آورده چیه؟ خب اینا باعث پیدایش انسان هستن. اگه اینا نبودن که انسان نبود. پس حق حیات به گردنش دارن، حق ایجاد به گردنش دارن، در واقع موجد انسان هستن ولو به شکل معد. بله، علت تامه نیستن، علت حقیقی نیستن پدر و مادر. علت حقیقی خداست و اون موجود مجردی که واسطه هست بین انسان و خدا. اما به هر حال معدن که اگر نبودن انسان نبود. اینم یک وجه. وجه سوم این که به هر حال همون خدایی که این عشق و محبت رو قرار داده، همون خدا هم این از خونم احترام و احسان و اینها رو مقرر فرموده. ما تعبدن باید بپذیریم. خودت تو گفتی چشم، تو میگی حقش انقدر، چشم، چنانچه چرا حقش رو هر بگردن زن رو خدا قرار داده انقدر؟ خب چه کار میکنه که باید حق داشته باشه؟ به ظاهر خب چیزی نیست. حالا اینکه مثلا فرض کن هزینه خانم رو میده، این مساوی نیست بخواد اون حقوقی که در اسلام، نه، تعبده. خدا گفته برای اینکه انسان به کمال برسه، این یک مثل نماز خوندن، مثل سایر عبادات. بنابراین هم نکته سوم هم در واقع خودش میشه نوع تعبد.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
طوبى لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرچ کردن، پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرچ کنید در امور گوناگون زندگی، این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبا لمن انفق القصد، خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی، میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بذله، بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارن یا به جاهایی که نیاز هست.
برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. از رادیو دری آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود با کلام حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب. از اینکه همراه هستید با این برنامه از تک تک شما سپاسگزاریم. شنونده عزیزی برای ما پیامک زدن و پرسیدن ما در زندگی گاهی از خدا اطاعت میکنیم، گاهی از دل خود اطاعت میکنیم و گاهی هم از دوستان اطاعت میکنیم، به همین دلیل نمیتونیم بگوییم که خالص از خدا اطاعت میکنیم. سوال کردند که وضعیت ما چگونه است. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
توحید و شرک مراتبی داره. خب یه وقت توحید، توحید ذاتی است، یه وقت توحید صفاتیه، یه وقت توحید افعالیه. خود توحید افعالی شاخهای متعدد داره، توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، در مالکیت، در ربوبیت و الوهیت، توحید در محبت، توحید در استعانت، توحید در تشریع و همینطور توحید عملی هم خودش مراتبی داره. توحید در مقام مخلصین، توحید در مقام مخلصین، هر کدام از اینها مراتب و درجاتی داره. شرک هم برای خودش درجاتی داره، شرک خفی و شرک جلی. توحید ذاتی نقطه مقابل شرک جلی است. اگر انسان مبتلا به شرک جلی باشه از دین خارج شده. مثلا مبدا عالم رو دو تا بدونه، مثل ثنوی ها مجوس که میگن که عالم دو مبدأ داره، مبدأ خیر و مبدأ شر، کاملا مستقل هم هستن. این شرک ذاتی است، انسان از دین خارج میکنه، دیگه انسان موحد نیست. یا قائل به تثلیث بشیم، بگیم عالم سه تا مبدأ داره، اب و ابن و روح القدس، خب این شرک و توحید، این از مخالف توحید ذاتی است. توحید صفاتی همه مراتبش، نقطه مقابلش که شرک باشه، شرک صفاتی همه مراتبش شرک خفی است. در نتیجه کسی از دین خارج نمی کنه، مثلا کسی بخواد صفات رو عین ذات ندونه، یا خدا مثلا در صفات بی همتا ندونه، یا صفات رو عین هم ندونه، یا اینکه صفات رو ذاتی ندونه، مثلا قائل به قدما ثمانیه باشه، این از دین خارج نشده، مشرک است. مطلق مشرک به شرک خفی. همه مراتب شرک صفاتی شرک خفی است. شرک افعالی هم مرتبه شرک خفی داره، هم مرتبه شرک جلی. یه وقتی انسان مثل بت پرستی زمان پیغمبر واقعا بت ها رو یا اجرام آسمانی رو یا مثلا اشخاص رو، پیامبر رو، امام رو، افرادی از این قبیل رو مستقلا مؤثر در عالم میدونه، خب این شرک جلی است، انسان از دین خارج میکنه. چون بر حسب توحید افعالی مؤثری در عالم جز خدا نیست. لا حول ولا قوه الا بالله. یه وقتی نه، اینجوری نیست، ولی وقتی انسان تو زوایای نفسش رو میگرده میبینه که خدا رو مؤثر میدونه، اما برای پول هم تأثیر قائله، برای پارتی هم تأثیر قائله، برای مثلا فرض کنید که شیطان هم، از شیطان هم اطاعت میکنه. خود این اطاعت از شیطان شرک دیگه.
این شرک خفیست، شرک افعالی خفیست، چون که در عبادت در عمل هم همینطوره. یه وقتی که انسان میاد برای بت سجده میکنه یا برای امام سجده میکنه فرقی نمیکنه، این شرک جلیست و این کفر و این خروج از دایره توحیده. یه وقت نه، عرض کنم که برای او عبادت نمیکنه، برای بت قربانی نمیکنه، ولی کارهایی میکنه. مثلا فرض کنید درخت احرام میبنده، یا میبینید که مثلا فرض کنید که یه کارهایی میکنه که این کارش شرکامیزه. وقتی که بهش توجه میدی، مثل کسی که خواب باشه از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که اشتباه کرده. نباید برای غیر خدا آنچه که عنوان عبادت پیدا میکنه رو نباید برای غیر خدا قرار میداد. این قرار داده بی توجهه. وقتی توجه بهش میدی خارج میشه. افرادی مثل برادر عزیز من که سوال کردن، اینا موحدن. اون شرک خفی رو کمابیش هممون داریم، چون هر ریایی که ما انجام بدیم شرک، هر جا ریا اومد چیه؟ شرک وارد عمل ما شده. پس شرک خفیست ریا. پیغمبر فرمودن شرک در اعمال شما وارد میشه آنچنان با لطافت و ظرافت مثل مورچه سیاهی که در دل شب سیاه بر روی یک صخره سیاه راه بره، رد پای از خودش باقی میذاره، مورچه خودش چیه که رد پاش باشه. این شرک خیلی دقیق و لطیف تو اعمال غالب ماها وارد میشه، که در قرآن هم داریم که هیچ کدوم از شما نیستیم مگر اینکه هیچ کدوم از شما مؤمن نیستیم مگر اینکه مشرک هستی، هم به همین معناست، به معنی همین شرک خفی. بله، شرک خفی در اعمال ما وارد میشه، که شما اشاره کرد که انسان مثلا فرض کن محبتش برای غیر خدا اظهار بشه، یا این که مثلا فرض کنید که کاری برای غیر خدا انجام بده، یا در کار عبادیش غیر خدا رو شریک کنه، نماز میخونه برای خدا، واجباتش برای خدا، مستحباتش برای خدا، مکانش برای خدا، زمانش برای خدا، اما یه حال مثلا ابتهال و یه حال خاصی به خودش میگیره که بگن عجب با حال این آقا که در نماز، همین میشه شرک. یه وقت زمانی نماز میخونه که بیشتر مردم ببینن، به این معنا شرک. بله، حق با شماست، در خیلی از اعمال ما کمابی شرک وارد میشه.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم هر جایی که هستید تنتان سالم و دلتان خوش باشه. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانا.
و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. دوستان و یاران همیشه همراه برنامه انیس تنهایی، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم با معرفی کتابی دیگر. کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست تاریخ یا داستان زندگی یک زن، رمانی نوشته الزا مورانتا که نخستین بار در سال 1974 منتشر شد. رمان حدود 30 سال بعد از زمانی نوشته شد که الزا مورانتا و آلبرتو موراویا یک سال را پنهانی در روستاهای دوردست کوههای جنوب روم گذراندند. مورانتا در طول این مدت شاهد همه تأثیرات جنگ بود و تصمیم گرفت تا تشریحی از تأثیر تاریخ یا رویدادهای بزرگ سیاسی که توسط ثروتمندان و قدرتمندان و جاه طلبان به وقوع پیوندد را بنویسد. انتشار کتاب تاریخ یا داستان زندگی یک زن خواب از چشم مارکسیست لنینیست ها رو بود و نویسنده به سوء استفاده از دردمندی و رنج شهروندان متهم شد. در رمان تاریخ نگاه الیزا مورانتا به جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تصاویری که از جنگ و نکات منفیش ارائه می‌دهد هنوز هم در دنیای کنونی اعتبار دارد و بسیار عبرت‌آموز است. خشونت‌ها و درگیری‌های قومی، سیاسی و مذهبی در برخی نقاط دنیا همچون افغانستان، عراق، پاکستان و بسیاری نقاط دیگر هنوز وجود دارند. بنابراین شاید پیام ضد جنگ مورانتا در رمان تاریخ امروز برای ما بیش از هر زمان دیگری مهم باشد. این رمان روایت زندگی یک معلم زن است که شوهرش مرده و پسر نوجوانش نیز جنگ را همانند زمین بازی خود در نظر می گیرد. سربازی آلمانی که در مسیر رفتن به شمال آفریقاست با زن مواجه می شود و همین اتفاق زندگی این زن را برای همیشه تغییر می دهد. یک فارغ التحصیل رشته تاریخ به نام چزار آیلو از طرف روزنامه‌ای در ایتالیا استخدام می شود تا یک گاه شمار تاریخی برای چاپ روزنامه تنظیم کند که در آن از سال 1900 تا 1967 که زمان حاضر داستان است مهمترین اتفاقات را با ذکر تاریخ وقوع قید کند. چزاره کار خود را آغاز می کند و در مدت کمی با استقبال خوانندگان روبرو می شود. چزاره از طرف دبیر تحریریه تشویق می شود و کارش را ادامه می دهد. در این میان پیرمردی به نام آنتونیو سرزده نزد چزاره می رود و با سوالاتی عجیب چزاره را عصبانی می کند و مهارت‌ها و توانایی‌ها و یادداشت‌های او را زیر سوال می‌برد. اما منظور خود را صریح و روشن بیان نمی‌کند. او چزاره را برای شام به خانه خودش دعوت می‌کند تا بیشتر و بهتر با هم حرف بزنند. چزاره به خانه مرد می‌رود و آنتونیو یادداشت‌های رمان‌گونه را که حاصل شنیده‌های او از زنی به نام آیدا راموندوست به چزاره می‌دهد تا با بعد دیگری از تاریخ آشنا شود. شبانگاه همان روز چزاره دچار بیخوابی می شود و به سراغ یادداشت‌های آنتونیو می رود و از خلال یادداشت‌ها از زندگی آیدا، شوهر درگذشته‌اش و شرایط حاکم بر خانواده‌اش آگاه می شود. رمان تاریخ داستان زندگی یک زن است که سرشار از اقتدار گریزی، سرور ستیزی و نماد رهایی از ارزش‌ها و قوانین از پیش نوشته شده است. این داستان علاوه بر این که مالامال از تاریخ است، برخلاف سلیقه بازار نوشته شده و به خیال بافی مجال نمی‌دهد، اما خوشخوان، جذاب و خواندنی است. دوستان عزیز، در این لحظه بخش کوتاهی از کتاب تاریخ را با هم میشنویم.
جوان 1942، نازی ها در اردوگاه کار اجباری بلسن نخستین اتاق گاز را آزمایش کردند. هیتلر در اجلاس رایشتاگ در برلین پس از به دست گرفتن فرماندهی کل قوا از امتیازات ویژه‌ای از جمله اختیار مرگ و زندگی شهروندان آلمانی برخوردار شد.
زمستان 1942 با فقر و فلاکت گذشت. جوزپه که اسمش را از پدر آیدا گرفته بود داشت بزرگ می شد، اما کدوم راضیه که با وعده یک پسر بچه سر به مهر بمونه؟ اونم میون مردم رام که از وقتی جنگ شروع شده بود کنجکاویشون درباره زندگی همدیگه بیشترم شده بود. آیدا از همون هنگام تولد جوزپه از ترس ملاقات حزقیال که رازش رو تمام و کمال میدونست دیگه پاشو در گتو نگذاشته بود.
در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناسمان خانم طیبه سفری.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. در جلسه گذشته درباره زبان صحبت کردیم و گفتیم که زبان گفتار، زبانی که مردم با اون حرف می‌زنن، همیشه زنده و پویاست، اما چون ضبط نمیشه قابل انتقال و انتشار نیست. همینجاست که ادبیات وارد ماجرا میشه و ساختار زبان زنده گفتار رو ضبط می‌کنه و به صورت مکتوب در میاره تا منتقل و منتشر بشه. البته که بعد از مدتی زمان ادبی نیز به دلیل تکرار بی تغییر از معنای معاصر تهی میشه. البته کامل این اتفاق نمیفته، بسیار بعیده که غزل حافظ و غزل سعدی از معنا تهی یا حتی کهنه بشه، اما کارکردش رو برای زندگی روزمره مردمان معاصر قرن بیستم از دست میده. دیگه مثلا میشه فقط برای فضای شعر دیگه در زندگی روزمره کسی از اشعار سعدی و حافظ استفاده نمی کنه. مثلا اگه بخواید مفهوم معاصری مثل مردم سالاری رو با زبان فردوسی توضیح بدید، مخاطب به شما میگه که من متوجه نشدم چی میگی، چرا با شعر داری به من اینو میگی. بلکه اینجا ما باید با یک زبان دیگه، با زبان خود این فردی که در قرن بیستم زندگی میکنه، اون رو براش توضیح بدیم. یکی از مهمترین ویژگی های زبان که ما باید در نوشته های خودمون حتما اون رو رعایت کنیم، آشنایی زداییه. شاید بهتر بگم مهمترین وظیفه ادبیات آشنایی زداییه. اگر یک مفهومی رو، اگر یک کلمه ای رو، اگر یک جمله ای رو شما مدام به یک شکل تکرارش کنید و هیچ تغییری در اون ایجاد نکنید، اون مفهوم بعد از مدتی از معنا تهی میشه. و ادبیات اومده این راه حل رو پیدا کرده برای اینکه اون مفهوم تهی نشه، برای اینکه مدام با گذشت سالها زنده بمونه، برای اینکه مخاطب اون رو به خاطر بسپاره و روش تأثیر داشته باشه، باید آشنایی زدایی کنیم، باید اون مفهوم رو به شکلی بیان کنیم که همیشه بیان نمیشه، باید جوری به مخاطب گفته بشه که هیچ وقت اونجوری گفته نشده. اینطوری ما میتونیم زبان رو زنده نگه داریم و وظیفه ادبیات هم همین آشنایی زدایی است. ممنون که در این جلسه هم با من همراه بودید. تا جلسه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
به نام خالق یکتا، زاده شدم تا زندگی کنم، زاده شدم تا عشق بیافرینم و عشق بورزم، زاده شدم تا در کنار انسانهایی زندگی کنم که دوستشان دارم، از خاک زاده شدم و به خاک هم بازگشتم، من به این دنیا فراخوانده شدم، چند سباهی مهمان بودم، زندگی کردم، عشق ورزیدم، عشق ریختم، خندیدم، فرزندم را در آغوش گرفتم، راه رفتنش را دیدم، قلم به دستش دادم، بابا را به او آموختم، عشق را نشانش دادم، بندگی را ذره ذره در وجودش ریختم و خیلی ساده به خاک سپردمش. من یک زنم، طاهر خاتون نام من است، سادگی را دوست داشتم، دستگیری و تواضع راه من بود و عشق ناتمام ادامه راهم. طاهرم، 70 سال زندگیم 7 روز بر من گذشت. چشم باز کنید و بدانید که شما نیز به اندازه همین چشم برهم زدن مهمان این دنیایید. پس جز خوبی چیزی از خود بیادگار نگذارید. من یک مادرم، مادر همه کودکانی که دستی بر سرشان نیست. دست بر سر تمام کودکان میگذارم و پذیرایشون هستم. مؤسسه‌ای که به نام من است برای شماست، برای کودکانی که دستانشان خالی مانده اما با همراهی شما دلی پر از عشق خواهند داشت و آینده ای روشن دستگیریشان کنید. دستم از دنیایتان کوتاه و چشمم به شماست. با قرائت فاتحه‌ای روحم را شاد کنید. مؤسسه خیریه طاهره خاتون، سال تأسیس 1385، فعالیت نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، مدیریت سهیل ربانی، مانی ستوده.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
همراهان گرامی، به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان دعوت می کنیم به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خداوندی که مهربانی را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان و همزبانان و همراهان جان، مردمان قبیله ایمان، اهالی سرزمین ایران و افغانستان، درود بر شما. تا گشایش درهای رحمت خاص خداوند وقت زیادی باقی نمانده است. لحظه های نیایش و خواهش نیمروزی نزدیک است. ممنون که برای استقبال از لحظات اذانگاهی و شتافتن به سوی نماز اول وقت، رادیو دری و برنامه قرار بندگی را همراهی می فرمایید. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و مرا عافیت بخش، عافیتی کافی و شفا بخش و برتر و روزافزون، عافیت دنیا و آخرت، و از تو تقاضای عافیتی نیکو دارم. خدایا از تو تقاضای شکر بر شکر عافیت دارم. عزیزان، هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 12:01:53 خواهد بود. و گذشته پرمشقت خش میاندیشید و یادش میافتاد که چه روزهای تلخ و پرمرارتی را پشت سر گذاشته، روزهایی که حتی قادر نبود قوت روزانه زن و کودکان معصومش را فراهم نماید. با خودش فکر میکرد که چگونه یک جمله کوتاه، فقط یک جمله که در سه نوبت پرده گوشش را نواخت، بر روحش نیرو داد و مسیر زندگیش را عوض کرد و او و خانوادهش را از فقر و نکبتی که گرفتار آن بودند نجات بخشید. او یکی از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. فقر و تنگدستی بر او چیره شده بود. در یک روز که حس کرد دیگر کارت به استخوانش رسیده، با مشورت و پیشنهاد زنش تصمیم گرفت برود و وضع خود را برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرح دهد و از آن حضرت استمداد مالی کند. با همین نیت رفت، ولی قبل از آن که حاجت خود را بگوید این جمله از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گوشش خورد: هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او کمک میکنیم، ولی اگر کسی بی‌نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند، خداوند او را بی نیاز می کند. آن روز چیزی نگفت و به خانه خیش برگشت. باز با هیولای مهیب فقر که همچنان بر خانهش سایه افکنده بود روبرو شد. ناچار روز دیگر به همان نیت به مجلس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد. آن روز هم همان جمله را از رسول گرامی اسلام شنید: هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او کمک میکنیم، ولی اگر کسی بی نیازی بورزد خداوند او را بی نیاز میکند. این دفعه نیز بدون اینکه حاجت خود را بگوید به خانه خیش برگشت و چون خود را همچنان در چنگال فقر ضعیف و بیچاره و ناتوان میدید، برای سومین بار به همان نیت به مجلس رسول اکرم رفت. باز هم لبهای رسول خداوند به حرکت درآمد و با همان آهنگ که به دل قوت و به روح اطمینان می‌بخشید همان جمله را تکرار فرمود. این بار که آن جمله را شنید اطمینان بیشتری در قلب خود احساس کرد. حس کرد که کلید مشکل خیش را در همین جمله یافته است. وقتی که خارج شد با قدم‌های مطمئن‌تری راه می‌رفت. با خود فکر می‌کرد که دیگر هرگز به دنبال کمک و مساعدت بندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه می‌کنم و از نیرو و استعدادی که در وجود خودم به امانت گذاشته شده استفاده می‌کنم و از او می‌خواهم که مرا در کاری که در پیش می‌گیرم موفق گرداند و مرا بی‌نیاز سازد. با خودش فکر کرد که از من چه کاری ساخته است. به نظرش رسید اجالتاً اینقدر از او ساخته است که برود به صحرا و هیزمی جمع کند و بیاورد و بفروشد. تیشه ای امانت گرفت و به صحرا رفت، هیزمی جمع کرد و فروخت. لذت حاصل دست رنج خیش را چشید. روزهای دیگر به این کار ادامه داد تا کم کم توانست از همین پول برای خود تیشه و حیوان و سایر لوازم کار بخرد. باز هم به کار خود ادامه داد تا صاحب سرمایه و غلامانی شد. روزی رسول اکرم با او رسید و تبسم کنان فرمود: نگفتم هر کس کمکی از ما بخواهد ما با او کمک می دهیم، ولی اگر بی‌نیازی بورزد خداوند او را بی‌نیاز می کند؟